آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. سلام و درودی بی پایان بر شما مشتاقان و علاقمندان کتاب و فرهنگ. چاپخانه دیگر را در کنار شما آغاز می‌کنیم. از اینکه چاپخانه را از رادیو فرهنگ می‌شنوید از شما سپاسگزاریم. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. دکارت، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی. برای من تعطیلات یعنی برداشتن یک کتاب و رفتن به یک کوه و خواندن آن. سونام کاپور، هنرپیشه هندی. نگاهی به یک کتاب می‌اندازید و صدایی از شخص دیگری می‌شنوید. شخصی که شاید هزار سال پیش مرده است. کتاب خواندن سفر از طریق زمان است. کارل ساگان، اخترشناس آمریکایی. ما معتقدیم به جای اینکه اجازه بدهیم کتاب‌ها دور از چشم مردم پشت نرده‌های آهنی بپوسند، بهتر است که اجازه دهیم با خواندن از بین بروند. ژول ورن. کتاب رسولی است که زندگی را در دستانت به تماشا می‌گذارد تا لحظه‌های تنهاییت را با خیش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم محضر شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. من محسن مسعودیان توفیق دارم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی و توسعه معرفتی شما شنوندگان فریخته و خودم داشته باشم. این هفته به سراغ اثر خاص تحت عنوان درایت الاصول رفتیم که نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر یاسر تکفلاح، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی هستند. آیه دکتر حجت الاسلام و المسلمین یاسر تکفلاح عزیز و گرامی، سلام، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان به ویژه آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عزیزید. آقای دکتر تکفلاح، درایت الاصول یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه اجازه بدید، درایت الاصول یک تعریف، خب اصول به عنوان یک، خدمتتون عرض بکنم که علمی هست که در حوزه‌های علمیه در واقع به مشغول هستن. من اگه زوی مقدمه
هستم. بله بله، بفرمایید. شما 10 دقیقه فرصت دارید. بله. به طور کامل این کتاب رو تشریح بفرمایید.
سلام. من برای اینکه ذهن دوستان بیشتر آشنا بشه، یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم، بعد وارد عنوان و اسم
بله
کتاب
بفرمایید.
خواهم شد و اینکه چه بخشایی داره. ببینید، وجه تمایز ما با موجودات دیگر این قدرت تعقل و فکری که ما داریم.
بله.
تفکر در انسان یک امر تکوینی و غیر اختیاریه، یعنی در همه انسان‌ها این تفکر و قوه تعقل وجود داره، ولی رشد و پویاییش یا در نقطه مقابلش تضعیف و نابودی اون یک امر ارادی و اختیاریه که بین همه انسان‌ها مشترکه. خب ما نگاه میکنیم که تعبیری داریم برای معرفی انسان، میگن ناطق. این عنوان ناطق یه فصل در واقع ممیز بین انسان با سایر حیوانات. ناطق نه به معنای سخن گفتنه، بلکه همون به معنای فکر و تعقل و تدبر.
بله.
هستش. لذا ما انسان ها برای اینکه جلوگیری بکنیم از وقوع خطا در تفکرمون، باید از یک سری ابزار استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که استفاده میشن، مثلا میگن علم منطقه. علم منطق برای جلوگیری از خطا هستش و میدونید که هر علم هم برای خودش غرض و فوایدی داره. مثلا میگن علم طب بحث غرضش و هدف شناسایی بیماری های جسمیه و راه معالجه. علم منطق میگن غرضش درست اندیشیدنه. پس یه سری علوم داریم که در تقسیم بندی میگن عالی و اصالی. عالی با الف هست، یعنی به علوم مقدمی میگن، یعنی اونها علومی هستن که کاربردشون برای علوم دیگه هست، یعنی تدوین میشن برای علوم دیگه. مثلا در همین مثالی که ما گفتیم و برای خوب همه شنوندگان آشنا هست، مثلا منطق و فلسفه. علم منطق در واقع یه سرون ابزاری است که کمک میکنه یه علم عالیه، و علم اصالی علم فلسفه است که ما برای اینکه بتونیم علم فلسفه رو درک بکنیم، فهم بکنیم، لاجرم باید استفاده بکنیم از علوم عالی که منطقه. خب با همین مقدمه که عرض کردیم، اصول فقه برای فقه هم همین جایگاه داره. اصول فقه عالیه و فقه اصالیه. یعنی اصول فقه اون شیوه‌ای است که ما استنباط میکنن فقهای ما برای اینکه یک حکم شرعی رو به دست بیارن. حالا فقه به چه معناست؟ میگن فقه به معنای مطلق علم و آگاهی هست، برخی گفتن مطلق فهم و ادراک هست، و برخی تعبیر کردن و نظر شهید مطهری هم همین است که میفهمن فقه یعنی اون فهمی که همراه با دقت و تأمله. هر آنچه که ما فهم می‌کنیم و همراهش دقت و تأمل است بهش میگیم فقه. پس علم فقه علم به احکام شرعیه، و همین احکامی که ما احکام تکلیفی خمسه که همین مثلا واجب و مستحب و اینا هستش، اینها رو در واقع که علم فقه معنا داره. اصول فقه در واقع اون علمه عالی هست که اون ابزاری است که ما به کار میبریم و ازش بهره میگیریم و استفاده میکنیم تا این بتونیم که یه حکم شرعی رو ازش استخراج کنیم و به دست بیاریم.
مثلا در حقیقت این میشه درایت الاصول الفقه.
بله بله، اصلا اصول یه قید داره، اصلا اصول فقه دیگه. بله
بله, بله. خب
درایت الاصول با این مقدمه که عرض کردیم، پس جایگاه اصول مشخص شد در نظام آموزشی ما.
خیلی توضیح جالب بود آقای دکتر. من خودم نمیدونستم این علم عالی نسبت به اون علمی که فرمودید علم چی؟
اصالی با ساده.
اصالی.
بله. منطق. بله بله. عالیه ابزار برای
یک
فلسفه.
انضمامی است برای اون علم جدید. خب
یعنی اساسا اگر فلسفه نبود منطق به وجود نمیاد، اگر فقه نبود اصلا اصول فقهی نبود.
تعریف جالبی بود، خیلی خوب بود، خیلی سپاس. ادامه بفرمایید.
بله، مثلا اگر در بحثایی که حالا ما مطرح میشه در اصول فقه، از کنم مقدمه و ابزاری است. مثلا شما آیا بحث میکنن که مثلا لفظ آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اگر مثلا صيغه امر شما میگید برو یا میگید نماز بخوان مثلا در فقه هست، آیا این وقتی مولا یا شارع مقدس این رو میگه این دلالت به چی داره؟ وجوب ازش در میاد؟ یعنی هر جا در قرآن گفت یه چیز رو امر کردن واجبه، یعنی حتما باید مکلفین اون رو انجام بدن؟ اینها مواردی است که در علم اصول فقها مورد بحث و بررسی قرار میدن و بر اساس اون مبناهای خودشون در واقع اگر قائل بشونن که بله امر صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، لذا هر چه که صیغه امر در قرآن در روایات بیاد مثلا متناسب با این میگن که خدمت مثلا دلالت بر وجوب بود. متناسب با همین رشته هایی که در حوزه علوم انسانی هست به ویژه رشته فقه حقوق، اینها از این علوم استفاده میکنن چون قدرت استنباط شما رو و ابزاریست که استفاده میکنن. ما به همین جهت در این کتابی که تألیف کردیم دیدیم که در این بخشی که حالا بیشتر ناظر به کتب دانشگاهی است، البته این مبناش و شاکله اصلیش برگرفته از کتاب اصول مظفره، ولی ما اینو تبدیل به درسنامه کردیم برای اینکه بتونیم در یک فرصت کوتاه برای کسانی که دانش آموزان و دانشجویانی که علاقه دارن در این حوزه به صورت کوتاه آشنایی اجمالی پیدا بکنن. این کتاب تألیف شده و بخش‌های مختلف رو
مثلا آقای دکتر میتونید یه مثال بزنید چه چیزهایی رو تو این کتاب آوردید که میتونه کاربردی
باشه؟ بله، بخش‌های مختلفی که در اینجا هستش عرض کردم بر اساس فصول کتاب اصول مظفر هست. مثلا در بحث مفاهیم ما آوردیم تعریف علم اصول چه فایده‌ای داره، بعد مثلا بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم، بحث مثلا الفاظ مشتق، بحث اوامر نواهی، بحث در واقع واجب توسلی تعبدی و این سری مواردی که در مورد علم اصول هست که اینها همشون کمک میکنه خدمتتون عرض بکنم در استنباط احکام متناسب با ناظر به همین مباحثی رو که خدمتتون عرض بکنم که در کتاب اصول مظفر هست. ما البته از در این کتاب یه کاری که انجام داریم، اولا بخش اول اومدیم به صورت درسنامه است، یعنی اول هدف هر درس رو مشخص کردیم، متن اون رو به صورت خلاصه آوردیم، در پایان دو بخش سوالات تخصصی و سوالاتی که از خود متن هست در آوردیم و بعد خلاصه نویسی، یعنی خلاصه اون بحث رو در آوردیم، به نحوی که اگر کسی که علاقه داشته باشه به رشته که یعنی آشنا بشه به فضای رشته اصول فقه خیلی کمکش میکنه در کوتاه‌ترین
این در حوزه‌های علمی هم کارایی داره آقای دکتر.
بله بله، اصلا از کم این کتاب همون کتاب اصول مظفری است که در حوزه‌های علمی خونده میشه،
یعنی به زبان ساده‌تر بیان شده.
بله، ولی خیلی تلخیص شده دیگه مباحث در واقع مباحث اصلیش که کاربردی تر ما آوردیم و سعی کردیم از کتاب در واقع شهید صدر هم در پاورقش استفاده کنیم و آوردیم.
آقای دکتر علاوه بر اینها تو حوزه اجتماعی ما یا ورود پیدا کردیم؟
ببینید، ما فقط گام اولمون خواستیم که مبنای خدمتتون عرض بکنم که مباحث اصولی رو در بیاریم و بعد انشالله در گام بعدی بله دنبال این هستیم که اینها انشالله از نگاه اجتماعی هم بدونید.
خیلی ممنونم از شما دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این کتاب هم ادامه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید نهایت سپاس رو داریم. بنده محسن مسعودیان به اتفاق آقای دکتر یاسر تکفلاح عزیز و همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده محترم با شما شنوندگان محترم و فرهیخته خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه فرصتی است برای شما علاقه‌مندان به کتاب و مباحثی در حوزه مطالعه کتاب. یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 9 تا 9 و نیم شب. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواسته یزدان و با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، باز هم با یکی دیگه از برنامه‌های چاپخانه در خدمت شما هستم تا کتابی رو که به تازگی مطالعه کردم به شما معرفی کنم و با هم در لذت خوندنمون همراه بشیم. یک عاشقانه در میانه دهه 40 و 50 با چالش‌های سیاست و اون اتفاقاتی که در نزدیکی ایام انقلاب اسلامی سال 57 اتفاق افتاده بود، یک رمان بسیار شیرین رو رقم زده. کتاب پاریس 15 یک رمانی هستش که بخشش در تهران، بخشش در پاریس اتفاق می‌افته. نویسنده این کتاب جناب آقای امیر ابراهیم جلالیان هستند که میخواییم این لحظه با ایشون گفتگو کنیم و ببینیم که چی شد که دست به نوشتن چنین رمان عاشقانه و تا حدی تاریخی زدن. درود جناب آقای امیر ابراهیم جلالیان.
عرض سلام خدمت سرکار جمالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خیلی تشکر میکنم از دعوتتون و بنده در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب بفرمایید که ایده این داستان از کجا اومد و چی شد که شما یک چنین رمان عاشقانه ای نوشتین همراه با چاشنی سیاست، تاریخ و اتفاقاتی که در اون رقم میخوره؟
خواهش میکنم. حضورتون عرض شد که حالا در ابتدا این سومین کتاب من هستش، پاریس 15 یعنی بیشتر از اونم رمان واله و رمان بچه که صداش میکردم هوهوی رو در واقع داشتم. پاریس 15 حقیقتا قصه بودش که من چند سالی در ذهن داشتم و میخواستم اینو حتما بنویسم.
بله.
و در واقع اواخر سال 98 شروع کردم به نگارش این داستان و این کتاب که خب مصادف شد با دوران کرونا و مدید بر علت شد که ما خونه نشین بشیم و کاملا تمام تمرکز رو برای این کتاب بذاریم.
بله.
حقیقتا تلاش 2 تحقیق و تفکر من بودش در رابطه با این قصه. قصه پاریس 15 یک عاشقانه تاریخی در واقع با رگای سیاسی تا حدودی که وقایع آن در عصر معاصر، یعنی از ابتدای دهه 30 یا اواخر 40 تا دهه 60 خورشیدی، حالا به صورت رفت و برگشت زمانی در واقع درج شده در کتاب. این کتاب هم که حالا به استحضار دارید در وقت روحیه با 39 و 403 صفحه.
بله.
عرضم به حضورتون که حالا من چون خودم نویسنده این کتاب هستم نباید بگم، ولی شنیده هایی که داشتم در مدت این چند سال به شکلی بوده که واقعا کتاب رو خواننده دست گرفته در همون وهله اول مجذوب داستان شده و
شیرین بوده براش حوادث. بله.
بله، یعنی به شکلی بوده که نتونسته زمین بده. یعنی شاید دوستانی بودن که در عرض دو سه روز این کتابو تمام کردن.
تبریک میگم به شما.
خواهش میکنم، این لطف شما. و اینکه حالا کلیت داستان خدمتون عرض بکنم.
بله بفرمایید.
به هر حال سرگذشت همین شخصیت اصلی داستانی که راوی داستان محسوب میشه، که از خانواده مدبر میشه، خانوادهشون از یعنی در واقع پدرشون از بزرگان و سیاستمداران عصر پهلوی، یعنی از عصر پهلوی دوم هستند، که وزیر در واقع اون دهه، حالا من دقیق اشاره نکردم که وزیر چی هستم، ولی خب یک سیاستمدار بلند پایه مملکتی بوده. خب این اماراتی که اینا درش زندگی میکردن، امارات بزرگی در محله دزاشی به شمیران بوده و به واسطه جایگاه و مقامی که این شخصیت مدبر داشته، رفت آمده زیادی در اون امارات انجام میشدش.
درسته.
کتاب
این کل در واقع خط اصلی داستانتون هست.
خط اصلی داستان به این شکل هست. حالا من موارد دیگرش خدمتتون عرض بکنم که حدود 15 شخصیت داره، یعنی حدود 15 شخصیت اصلی داره این داستان، که خیلی همین این شخصیت ها مورد توجه منتقدین ادبی قرار گرفته، چون شخصیت پردازی ها خیلی دقیق و عمیق انجام شده. از این 15 شخصیت حدود 9 شخصیت اصلی و محوری هستن.
بله.
که هر کدوم به واقع فصل خاص خودشونو دارن، البته نه فصل یعنی در واقع مجزا، به شکلی زنجیروار و هم مرتبط هستن. یک رابطه عاشقانه بین پسر، یعنی امیر پسر مدبر، با یه دختری که در واقع دختر شخصیت دیگه که ایشون هم به اصطلاح یک سرهنگ ارتش هستن به وجود میاد و حالا یک
خیلی هم خوب
شکل میگیره.
بسیار.
و اینکه دیگه در واقع ساحه منتهی به انقلاب میشه و یک دوری بین اینا میفته و چالش ها و مواردی که پیش میاد و جنگ و مسائل دیگه که در واقع اینا پیش میکنن به
اتفاقات بعدی که در داستان پیش میاد،
در واقع ناچارن کوچ میکنن به پاریس و حالا اونجا باز یک مسئله دیگه در زندگیشون به وجود میاد.
بسیار.
کلیت داستان حالا من خیلی نمیخوام بازش بکنم، برای اینکه شنوندگان عزیز حالا اونایی هم که مطالعه نکردن براشون قابل توجه و جذاب باشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. اینکه داستان عاشقانه ای رو بنویسین و حوادث تاریخی رو هم در خلال اون داشته باشین و به مسائل روز کشور اشاره بکنید، همین باعث میشه که ما با یک داستانی که فقط در لایه سطحی اتفاق میفته مواجه نباشیم و بتونیم در لایه های عمیق ترش بخش های دیگری رو هم مطالعه بکنیم. خیلی ممنونم از شما، باز هم خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. امیدوارم که کتاب‌های جدیدتون به زودی منتشر بشه.
حتما کتاب جدیدی هم در راه دارم که برای امید خدا فکر می‌کنم تا یک ماه دیگه بیاد و بازار.
خیلی تبریک میگم بهتون.
یه نکته دیگه هم در رابطه با پایش 15 من عرض بکنم. این کتاب سال گذشته که در واقع در جلسه نقد و تحلیل قرار گرفتش، از دید برخی از منتقدین ادبی یک عاشقانه موفق لقب گرفت. خبرگزاری ایبنا هم که در واقع خبرگزاری انحصاری کتاب هست،
بله بله،
در واقع اینو ثبت کردش.
بسیار عالی، خیلی تبریک میگم به شما و منتظر کتاب
شما.
جدیدتون هستم.
زنده
باشی، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.
از دعوتتون خیلی تشکر می‌کنم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
ممنون شما زیاد، تشکر.
شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، خیلی ممنونم که همراه بنده بودید در این برنامه و آشنا شدیم با یک کتاب داستانی عاشقانه که از دل تاریخ بیرون اومده بود. امیدوارم کتاب پاریس 15 رو هم تهیه بفرمایید، مطالعه کنید و لذت ببرید. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه، آشنایی با کتاب و کتابخانی. یک شنبه ها ساعت 21 تا 21:30. رادیو فرهنگ. جیمز راسل، شاعر آمریکایی، در مورد کتاب گفته: کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. تا چاپخانه دیگر، شبتان آرام.
توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف، میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده.